به خداوند بوده. مثل این گرسنه‌ای رد میشه، نون دستش هست، تک ببینم بهش نون نمیده، اون بعد میگه من دلم برات میسوزه، برات گریه میکنم، من دلم نمیخواد تو گرسنه باشی، ولی این نان هم به تو نمیدم. شاید این برای اینکه تقریبه بزن بشه برای یه دوستان که فرق بین تشریع و تکوین براشون جا بیفته.
شما مورد رو یکی گرفتید، یعنی همون موردی که تکوینه همون مورد میخواد تشریع هم براش هم کنه. نگوندید اصلا جداست دیگه، تکوین یک حوزه داره، تشریع حوزه دیگه داره. اونجایی که تکوین جبر است و جبر هیچ اختیاری وجود نداره، هیچ باید و نباید وجود نداره، اونجایی که تشریع هست جبر نیست، باید و نباید.
خب الان در همین صورت دیگه در امور روزمره زندگی بعضی از موارد هست انسان،
نه موضوعات از هم جدا کنی. شما موضوعی که میگیرید بگه این موضوع تکوینی است، گرچه خداوند تشریعا نخواسته ولی تکوینا قطعا رخ خواهد داد. نه اینجوری نیست، موضوع رو از هم تفکیک کنید. موضوعی که تکوینی است دیگه تشریع درش نیست، موضوعی که تشریعی است تشریع قرارداد تکوینی نیست. اون موارد رو از هم جدا کنید مسئله حل میشه.
بله، ممنون از حضرت عالی. سال دوم این شنونده بزرگواری هست که استاد محمدی فرمودن آدم و حوا در باقی در زمین زندگی میکردند، نه در بهشت، در صورتی که بعد از خوردن گندم خدا با آنها طبق آیه قرآن میگوید به زمین بروید. پس اگر در زمین بودند که خدا با آنها نمیگفت به زمین بروید. ظاهرا اشاره این شنونده عزیز هم به آیه 36 سوره بقره هست. فعزل لهم الشیطان و انها فاخرجهما مما کانا فیه و قل نحبتو بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین.
بله، درباره این که اون با کجا بوده خب نظرهای مختلف هست. یک نظر اینه که همون بهشت خلد بوده، شما اینو قبول نکردیم و قبول نداریم که بهشت خلد باشیم، بهشتیم باغ. یک نظر اینه که در عالم برزخ بوده، این نظر عیبی نداره، میتونه نظر قابل قبول باشه. یک نظر اینه که در آسمان ها بوده، کرات دیگه بوده، هبوطشون هبوط مقامی و مکانی بوده، اون برزخ میشه هبوط فقط مقامی، اما این که در کره دیگه باشه میشه مقامی و مکانی. یک نظر اینه که نه، رو همین کره زمین بوده و هبوط میشه هبوط مقامی، یه حبوط مکانی نیست. پس من چهار تا نظر گفتم. تا نظر ما این نیست که هم رو کره زمین بوده، به هر حال باغ از باغهای خاصی بوده، علال غالب در آسمان و یا در عالم برزخ باشه که از اونجا حبوط شدن به این زمین. اما اگر هم برفرض زمین رو قبول کنیم اشکال نداره، در اون صورت حبوط میشه حبوط مقامی، مقامشون حبوط کرد، رو زمین بودن اما در جای ویژه بودن، از اونجا بیرونشون کردن، گفتن خیلی خوب دیگه اون مقامو نداری که بخواد اونجا به خوشی بگذرونید، برید تو زمین و خودتون کار کنید و زندگیتون رو با تلاش خودتون اداره کنید، هیچ اشکالی نداره. این نظر آخرمه، گرچه من یادم نمیاد گفته باشیم که منظور ما این زمین باشه، و اگر بپذیریم حبوط حبوط مقامی است و اشکالی هم نداره، ولی ما هم برزخ رو ترجیح میدیم.
پس برزخ رو از اصلی ترجمه. بله، ممنونم. انشالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه
935-2073 از مشهد بر اون پیامک فرستادند و گفتند خدا با صابران است یعنی چه؟
دو نوع معیت از طرف خدا وجود داره. یک معیت قیومیه که با همه هست، اگر نباشون موجود نیست، انسان و غیر انسان، و اگر وجود دارن بخاطر اینکه با خدا هستن، چون هویتشون هویت تعلقی و ربطیه، مثل ذهنیات شما که اگر شما اراده نکنید و ذهن شما نباشون ذهنیات هم نخواهند بود، یا اون آثار نفس شما که در واقع هویتشون حقیقتشون همون ربط به نفس شماست، که اگر ارتباطشون با نفس شما قطع شد دیگه وجود نخواهند داشت. این معیت که معیت قیومیه هست، قوام همه مخلوقات به بودنشون با خداست، که هو معکم اینما کنتم یا عبارتهای از این قبیل، این معیت رو میرسونه، که این در واقع تجلیه همون اسم رحمانیت خداست، یا تحت عنوان امداد ازش یاد میشه، کلا نوم دو ها اولا و ها اولا. اما برای صابران و برای مؤمنین، برای متقین، خداوند یک معیت دیگه‌ای داره که مظهر اسم رحیم خداست، که تحت عنوان توفیق ازش یاد میشه. پس خدا با صابران است، یعنی توفیقاتی به صابران میدهد که دیگران از این توفیقها محروم هستن، اونم به خاطر صبرشون. پس خدا دو تا صفت داره، چون رحمان است با همه هست و چون رحیم است، علاوه بر این که صفت رحمانیتش شامل حال مؤمن میشه، صفت رحیمیتش هم که توفیق باشه شامل حال مؤمن میشه، میشه همون معیت خاصه.
حاج آقا در بیاناتشون فرمودن که پیغمبران دو گروهان، اولول عزم و غیر اولول عزم. پیغمبران اولول عزم شریعت داشتن و غیر اولول عزم شریعت نداشتند و شریعت پیغمبران اولول عزم را تبلیغ میکردن. حالا میخواستم اینم، مثلا اولین پیغمبر ما حضرت نوح بوده اولول عزم، قبل حضرت نوح که مثلا حضرت آدم پیغمبر بوده، اون که هنوز نه اولول عزم اومده بوده نه زمانش یا نه قبلش، اون حضرت آدم چی رو تبلیغ میکرده؟
پیامبران مرسل علاوه بر این که مبلغ شریعت ها بودن، خودشون هم رسالت های داشتن. حضرت آدم کارش تبلیغ همون مقتضای فطرت انسان ها بود، چون انسان ها قبل از شریعت از نوح هم یک تکالیفی داشتن، تکالیفشون همون اقتضای فطرتشون بود. پیامبرانی که قبل از حضرت نوح بودن، فقط حضرت آدم هم نبوده، پیامبران دیگه هم بودن، اونها باید انسان ها رو در راستای همون مقتضای فطرتشون راهنمایی می‌کردن، هدایت می‌کردن.
متاسفانه در بعضی شهرها که میری خیلی یه حجابی سراغون شده و حالا می‌دونیم حالا ما یه الان مردد شدیم تذکر بدیم که اون تذکر بدیم چقدر این حد و حدودش چقدره، آیا ما به بی‌تفاوت رسیم یا حالا من نوعی سال هر کسی به نوعی خودش اصلا وظیفه داره که دیگه تذکر بده، یا یه بگیم کار از کار گذشته، یا کار ما نیست، یا کار دولت، یا کار فرهنگ سازی باید بشه. اصلا نمیدونم ما مردد ما چی کار کنیم، آیا ما وظیفه به عهدمون هست یا نه.
امر و معروف نهی از منکر مراتبی داره. مرتبه اولش که امر و نهی قلبیه، که انسان از گناه بدش بیاد و از معروف خوشش بیاد و اینو نشون بده به اون طرفی که داره منکر انجام میده، نشون بده من از این کار تو بدم میاد، من از این بدپوشیشی تو بدم میاد. هیچی هم نمیگه، فقط قلبن بدش میاد واقعا و این بد آمدن رو هم به شکلی نشون میده. این رو باید همه این کار انجام بدن، این واجب عینیست و بر همه انسان ها، زن و مرد و پیر و جوان، بر همه واجبه. مرتبه دوم که مرتبه زبانی هست، خب شرایطی داره. یه شرطش اینه که احتمال تأثیر بده، این میدونه که تأثیر نداره، خب تکلیف نداره. دو، مفسده براش نداشته باشه. اگه میدونه که اگه بخواد نهی از منکر کنه، مثلا فرض کنه که مفسده ای براش داره، خب اینجا هم تکلیفی نداره. دو تا شرط دیگه هم هست، یکی این که اون طرف بنای بر اصرار داشته باشه، یکی این که معروف و منکر مشخص باشه، همین آمر و ناهی منکر و معروف رو بشناسه، همون طرفی که مرتکب اون شده بدون که این کارش کار منکری است. اگر نمیدونه باید ارشادش کرد، باید بهش گفت که حجاب واجبه و شما باید پوشش اسلامی رو داشته باشید. خب اون چهار تا شرط، این دو تا اولش مهم بود که اون دو تا شرط باشه، خب بله باید حتما نهی از منکر کرد. حالا اینکه تعمیم پیدا کرده، اینکه دیگران این وظیفه انجام نمیدن، دلیل نمیشه که از گردن ما ساقط بشه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخ‌های کوتاه رو به اتفاق شما عزیزان شنونده شنیدیم. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-551 و 329-552 شما عزیزان میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از این برنامه بپرسید. شنونده عزیزی سوالشون آماده پخش هست، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
برای آقای محمدی بفرستین، این که میگن کس که میمیره بعدن در یک جسم دیگه منتقل میشه، این هم برای ما یک توضیح بدن.
بسیار ممنون از شما خواهر بزرگوار که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
این مطلب هم تناسخی که تناسخ هم عقلا باطله، هم از نظر قرآن باطله، هم از نظر روایات باطله. از نظر روایات آقای امام رضا علیه السلام فرمودن من قال به تناسخ فهو کافر بالله العظیم، کسی قائل به تناسخ باشه به خدای بزرگ کافر شده، معاد رو انکار میکنه، پیامبر رو انکار میکنه، چون پیامبر از بهشت و جهنم خبر داد، پیامبر از معاد خبر داد. در قرآن هم ما صدها آیه داریم که با تناسخ به هیچ وجه سازگار نیست. این که خبر از بهشت داده، خبر از جهنم داده، خبر از حساب داده، خبر از اسمونم که فشار قبر داده، سکرات ما چیزی از این قبیل که تو قرآن فراوان داره، هیچ کدام از اینها با اعتقاد به تناسخ سازگاری نداره. چون تناسخ معناش اینه که انسان وقتی کسی میمیره نفسش برمیگرده به یک کالبد جدیدی، جنینی که مثلا به ماه چهارم رسیده، اون روح انسانی که 80 سال عمر کرده برمیگرده به این کالبد جدید و یه زندگی جدیدی با این جنین، با این کالبد جدید شروع میکنه. و گاهی هم ممکنه به کالبد حیوان برگرده. اون نفس دانشمند خدمت شما عرض کنم که عابده کسی کمالاتی کسب کرده که سه وجودی پیدا کرده، اون برگرده بشه علاق. کمالاتش چی میشه؟ و این اصلش انسان بوده، اولش اون نفس انسان بوده، اون انسانه، اون نفس ناطقش چی شد؟ چون حیوان که نفس ناطقه نداره. اشکال‌های فراوانی به این نظریه هست، هم از نظر عقل هم از نظر نقل. از جمله این که این در واقع یک نوع ارتجاع و قهقراز که در نظام آفرینش، قطعا این مطلب باطله، چون ما بالفعل باید برگرده ما بالقوه بشه و این امکان نداره. من یه مثال خدمت دوستان عرض کنم. شما یه دونه گردو در نظر بگیرید، گردو کاشتن، به یک درخت تناور گردو تبدیل شده، صدها هزار گردو از این درخت چیدن، این گردوها بعدش کاشته شده، درخت‌های جدیدی شدن، بعضیشون رو انسان‌ها خوردن، در وجودشون تبدیل به نماز شده، با این انرژی نماز خونده، در وجودش تبدیل به علم شده، یعنی این گردو باعث شده که فکر کنه و اون فکر علم رو تولید کرده، در وجود بعضی تبدیل به انسان شده، یعنی همین گردو نطفه شده که از اون نطفه چیه؟ انسان به وجود. وقت میلیون‌ها از این قبیل اثر داشته، حالا همین‌ها برگردن بشن همون گردو اول، چطور میشه ما اینا برگردن؟ جا نمیگیرن. خودم درخت گردو جا نمیگیره. این فکر باطلی است. منتها بعضیا که یک، باورشون باور ماتریالیستی است، باور مادی است، و دو، عقاید تحریف شده دارن. بعضی از فرق مسیحیت و بعضی از فرق هندوها این اعتقاد دارن و این اعتقاد درست نیست. ریشه هم در اینه که گاهی اینها احساس میکنن که مثلا ما اینجا رو قبلا دیده بودیم، در حالی که هیچ وقت نیومدن اینجا، یا این شخص ما قبلا دیده بودیم، از این شخص ما خوشمون نمیاد. چرا باید خوشمون نیاد با این که ما اینا باش برخوردی نداشتیم؟ پاس کنید که خب اینا علل و عوامل متعدد داره. یکیش رویاست. در عالم رویا شما اومدید همینجا، همه این صحنه ها رو دیدید، تو بایگانی ذهن شما هم بایگانی شده، الان که اونجا رو میبینید تذکار میشه، یادآوری میشه که عجب اینجا رو من قبلا دیدم. بله دیدید، منتها تو عالم رویا. با این شخص تو عالم رویا دعواتون شده، حالا که میبینید ازش خوشتون نمیاد. چرا؟ چون یادآوری میشه که تو ذهن شما بایگانی شده. و یکی دیگه این که خب روح که محدودیت ها رو نداره، ان الارواح جنود و مجنده، در روا داریم که ارواح سفاهیان صف کشیده هستن که در عالم ارواح با هم ملاقات هایی دارن، حقایق رو اونجا درک میکنه، حالا اون تذکار میشه. راه های دیگه هم وجود داره، مثلا در کودکی رفته اونجا رو دیده خبر نداره، حالا که میبینه چون تو ذهنش مونده اون صحنه ها. در کودکی مثلا از یه شخصی ترسیده، تو ذهنش بایگانی شده، الان وقت اونو میبینه باز میبینه بدش میاد ازش. به هر حال اینا علل و عواملی داره، اون چی که مسلمه تناسخ باطل است. از هر منظری که نگاه کنید، از منظر علم باطل است، از منظر نقل باطل است، از نظر عقل هم باطله.
بله بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده بزرگوار هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده عزیزی از طریق پیامک با شماره 0992-48-30 این سوال رو از برنامه پرسیدن. سلام، لطف کنید از استاد محمدی بپرسید در زمان غم و اندو چه اذکار یا اعمالی خوبه که انجام بدیم؟ جناب استاد بفرمایید.
بهترین ذکر، ذکر شریف لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در واقع داریم که این ذکر 99 تا خاصیت داره، کمترین خاصیتش همین که غم و غصه رو از بین میبره.
بله.
اما چه کار انجام بدن؟ شاید تعجب کنه. یکیش اینه که برم زیارت اهل قبور. زیارت اهل قبور قصر از بین میبره، چون که اون پرچم های سرکشی و طغیان هم از بین میبره. یکیش نگاه کردن به آب. شعری حالا منصوب شد: ثلاثتون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. آب و چهره زیبا و سبزی غم از بین میبره.
مفاتیح هم در این رابطه اومده استاد،
بعد از غذاها اومده. بعضی از خدمت شما عرض کنم که همین که من گفتم
فرمودید،
نگاه کردن به قرآن، رفت آمد تو مسجد، چه از خواصش اینه که قصر از دل انسان میبره. منطقه اون مورد اول که عرض کردم اونا خیلی دقیقتر و مهمتر هست که انسان این کار رو انجام بده. ضمن این که خب غم و اندوه و قصه منشأش دنیاست، نه آخرت. این چه چرا فلان چیزو نداریم، چرا فلان اتفاق افتاد، چرا مثلا فلان عزیز ما از دست رفت، چیز از این قبیل. اگر انسان از این فکر دنیا خارج بشه و به فکر آخرت باشه، عزیزی از دستش رفته میخوب یه سفره، یا او برمیگرده پیش ما یا ما بریم پیش او، ما هم که میخواد باید بریم، دیر یا زود بریم پیشش، نگرانی نداره. مالی از دست رفته میخوام مثلا چیکار کنم، مثلا اینجا بذارم برم، حالا خودش رفت، این باعث میشه قصه از بین بره. نکته دیگه که عرض میکنم اینه که اگر انسان در امور مادی همیشه به پایین دستاش نگاه کنه دیگه قصه نمیخوره، اگه به بالا دستا نگاه کنه همیشه قصه میخوره، هر چی داشته باشه، میلیاردر، مولتی میلیاردر، هر چی باشه قصه میخوره. چرا؟ چون او کمتر داره دیگه.
بله.
کاش به اون بود، کاش به قارون بود. اما اگه به پایین دست نگاه کنه همیشه خوشحاله، میگه خب من اقلا اینو دارم، اون بیچاره که مثلا اینم نداره. پس برای اینکه قصه از بین بره همیشه به پایین دست، مسئله مادی عرض میکنم.
بله.
مسئله معنوی برعکسه. مسئله معنوی همیشه انسان باید به بالا دست نگاه کنه. هر جا که هست بخوب، من که طوری نیست، اون که بالاتر از من اون چی؟ که انسان بره بالا. ولی در مسئله مادی نه. خونه نداره، به خونه‌ای که کرایه خونم ندارن چی؟ وسیله مثلا فرض ماشین نداره، بگم من که موتور دارم، اونایی که موتورم ندارن، که دو شرخه داره بگو، اونایی که دو شرخه هم ندارن با
پیاده. داستان معروف سعدی که برای نداشتن کفش رفته بود گله بکنه به خداوند، که بعد دید کسی پا نداره.
بله بله، اینجوری انسان دیگه قصه نمیخوره.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. شنونده عزیز و بزرگواری با شماره 0913-5622 این سوال رو از برنامه پرسیدن. سلام، 2 ساله که خیلی گرفتاری تو کارم افتاده، رفتم پیش یه نفر میگه طلسم شدی، آیا درست هست یا نه؟ جناب استاد بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ما اصل 3 رو قبول داریم.
بله.
چون قرآن آیه 102 سوره مالک بقره، یکی از علوم غریبه هست، گناه کبیره هم هست و چون گناهان بزرگی است که، و ساحر هم حد شرعی داره که حدش اعدامه.
بله.
اما این مواردی که افراد خیال میکنن که سحر شدن، به نظر ما از لحاظ کمیت 99% سحر نیست، 1% سحره. از لحاظ کیفیت هم این که خیال میکنن مثلا اثر سحر 100%، این هم اشتباس. حالا بفرمایید 20%، 30%، 40%، 50%، 50% این مشکل مال سحره، 50%ش مال چیز دیگه هست. اگر اون عوامل رو، اون فاکتورها رو، فاکتور رو فارسیش کنیم، همون عوامل انسان عوامل. کار بگیره، مشکل حل میشه. یعنی سحر نمیتونه سرنوشت انسان رو عوض کنه، چنانکه راه بطلان سحر داریم، تو مفاتیح هست، جای دیگه هست، و با توسل، با دعا، با صدقه، با این چیزا میشه عوض کرد، اون اثرش از بین برد با حرز. مطلب بعد این که با توجه این که اکثر این موارد یا دکانداریه،
بله،
یا کم سوادیه، سواد چندانی نداره، یه کتابی دست شما مثلا یک خطوط کج موجه رو دیده به عنوان تلسم چیده از این قبیل، بر همون اساس عمل میکنه. بخششون کم سوادن، بخششون هم که دخون باز کردن، چون غالبا اینجوریه، ما توصیه نمی کنیم کسی بخواد این کار رو انجام بده،
ترتیب اثر به حرف اینها ندن،
غالبا اینجوریه.
بله.
مگه اون کسی باشه که عالم باشه و اصلا اطمینان داشته باشه، دنبال اغراض نفسانی نباشه، دنبال اغراض مادی نباشه، برای خدا قربت الله داره کمک میکنه، داره دعا میکنه برای مردم که مشکلشون حل بشه، خب اون ایب نداره. اما خب اینا کمه.
بله. بسیار ممنون و متشکر از اینکه امروز هم لطف کردید در برنامه حضور پیدا کردید. ممنونم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا این لحظه برنامه رو شنیدید، تشکر و قدردانی میکنیم. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان تماس بگیرید و یا اینکه به سامانه پیامکی 30162 پیامک بفرستید و ما رو از نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید. از همه شما عزیزان شنونده تشکر و قدردانی میکنم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی،
زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی.
احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، و ویران من تویی، ویران من تویی.
در استان
سلام، صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت، مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30
در محضر قرآن، تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام،
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفر نهادن، ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار، هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17.
عصر جوانی،
مسابقه زنده و پویا،
هر شب ساعت 19.
اللهم انی افتتح السلام.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت
20:15.
مثل قطره های باران من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 20:45.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو،
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را،
دنبال این نباشید که به نفع من باشد اونی که دیگر به نفع من باشد، این مبدا اختلاف است. انبیا و اولیا و کسانی که وارسته از دنیا هستند این معانی را ندارند. شما اگر تبعیت از انبیا دارید، تبعیت از امیرالمومنین سلام الله علیه دارید، باید این معنا را نداشته باشید. امیرالمومنین سلام الله علیه تمام دنیا پیشش هیچ بوده. من گاهی فکر میکردم که حضرت امیر و همینطور در بین انبیا همینطور، در بین ائمه همینطور، گاهی از خودشون تعریف میکنن. این چیه؟ این مبدعش همونیش که خدا تبارک و تعالی به آدم گفت، وادارش کرد به این که اون اسمایی را که خدا به اون تعلیم کرده است امر بهش کرد که باید بگی. اگر این امر را نکرده بود آدم نمیگفت. اینا مامورن که چون مقام مقام بزرگی است به مردم معرفی کنن این مقام را، برای تبعیت مردم، نه برای اینکه بخوان خودشون چه بکنن. حضرت امیر که در بسیاری از جاها از خودش تعریف میکنه که من اعتنا به دنیا ندارم، این مأمور است این را بگد، بهشان سخت است. به انبیاء دیگه هم که از خودشون یک چیزی صحبت میکردن، برای اینکه این راه هدایت بوده است، نه برای اینکه برای خودشون بوده، راه هدایت به عالم غیب بوده. مثل یک طبیبی که هیچ هوای نفس ندارد، لکن میبیند که اگر چنانچه طب خودش را نشان نداد مردم به مرض میفتند، به یک مرض میفتند. این مجبور میشد در این حالی که نمیخواد از خودش تعریف کند، از طب خودش و اینکه من متخصص در این امرم تعریف کند. دو جور تعریف داریم. یه وقت این است که آدم تعریف میکنه میخواد خودش رو نشان بده، این ابلیس است. یک وقت از خودش تعریف میکند برای اینکه هدایت کند دیگران را، این نفس الرحمن است. حضرت امیر که میفرماید که من قسم میخورد به اینکه اگر همه دنیا و چرا به من بدن من ظلم حتی به اونطور نمی کنم، این وادار شده است از طرف خدای تبارک و تعالی به اینکه اینا بگد تا مقام معلوم بشه، مردم تبعیت کنن. مثل همین طبیب میمونن، نمیخواد خود نمایی کند، مثل امثال ما که اگر فرض کنید یه شعری برات هستیم میخوان خود نمایی کنیم که من اونم که شعر گفتم، اگر یه درس خوندیم خود نمایی کنیم که من اونم که درس خوندم. اون میخواد هدایت کند مردم را به راهی که غیر از این نمیشد، ولهذا در این حالی که براش مشکل است میگرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در اینی که براش مشکل بود که حضرت امیر را معرفی کند و راه هدایت را مردم بگد، برای اینکه میدید ممکنه یه وقت اختلاف بشد، معزال خدا الزامش کرد که باید بگی، اگر نگی کاری نکردی. اینا الزامیست. این که در رسانه ائمه میبینید که از خودشون تعریف میکنن گاهی، این یه الزامیست که از طرف غیب بر اونها شده است که باید این کار را بکنی، مردم تعریف را بشناسند.
مثل باران پر از کرامت بود، شیبه اش تازگی ترابت بود، در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود، بود و پر استقامت.